به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق مجددی نصیبمون شده و با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. در این برنامه به سوالات تاریخی شما بزرگواران پاسخ داده میشه. انشاءالله سوالاتی رو که از شما دریافت کردیم از طریق روابط عمومی شبکه معارف در اختیار ما قرار گرفته، یکی یکی در برنامه مطرح میشن و از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی استفاده خواهیم کرد. من در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار سلام عرض می‌کنم. جناب آقای پیشوایی، سلام گرم ما رو هم شما هم بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از اینکه وقت شریف خودتون رو به برنامه ما اختصاص دادید تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، همچون برنامه های گذشته نشانی و شماره تلفن برنامه رو خدمتون اعلام بکنم تا از این طریق بهتر بتونید با ما در ارتباط باشید. شما میتونید نامه های خودتون رو به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی ارسال کنید. همچنین میتونید با صدای گرم خودتون برنامه ما رو تزیین کنید، با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید با این شماره که عرض میکنم خدمتون 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. ما از صدای گرم و دوست داشتنی شما در برنامه استفاده خواهیم کرد و شما به این ترتیب بهتر میتونید با ما مشارکت داشته باشید. خب فاصله کوتاهی همکاران من در اتاق فرمان میدن، بعد میپردازیم به موضوع برنامه.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی بن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
پرسش تاریخ. و پاسخ تاریخی.
عزیزان شنونده، در هفته‌ای که پیش رو داریم مناسبت فرخنده‌ای هم خواهیم داشت ان شاء الله، ولادت پرخیر و برکت حضرت زینب سلام الله علیها. من پیشاپیش ولادت این بانوی بزرگوار رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و اما جناب استاد پیشوایی اگر اجازه بدید بپردازیم به سوالاتی که در اختیارمون قرار گرفته.
در خدمتی.
سلام علیکم. یه سوال تاریخی داشتم از جناب آقای پیشوایی. سوالم اینه که اینطور که ما شنیدیم زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، یاران و صحابه ایشان یه یاران واقعی و از جان گذشته و فدایی اسلام و پیامبر بودن و اکثریت صحابه هم از این گونه افراد تشکیلی شدن، ولی زمان حضرت علی علیه السلام تعداد صحابه مخلص و صادق خیلی کم شد و به اقلیت تبدیل شد. حالا سوال بنده اینه، یک، دقیقاً از چه زمانی این سیر نزولی شد؟ دو، اولین افرادی که باعث شدن این سیر نزولی بشه چه کسانی بودن؟ سه، به چه دلیل این افراد این گونه شدن؟ با تشکر از شما متشکرم. التماس دعا. خدا حافظ شما.
خب ما هم از این عزیز شنونده تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، البته شکی نداریم که اسلام با مجاهدت های صحابه بزرگوار و وفادار پیغمبر اسلام استحکام پیدا کرد، مجاهدت کردن، فداکاری زیادی کردن. اما به هر حال طبق سوال این شنونده که از سه قسمت تشکیل میشد، چرا این سیر نزولی اتفاق افتاد از زمان پیغمبر به بعد؟ دقیقا چه زمانی این اتفاق افتاد که یاران مخلص کم شدن و علتشی بود؟
بله، همینجور که ایشون هم اشاره داشتن، جناب عالی هم تشریف فرمودید، باید توجه داشته باشیم که اصحاب و یاران رسول خدا دیگه بهتر نمونه مسلمانان صالح بودن.
ده.
به اصطلاح نسل اول بودن، اینا نمونه و الگو بودن، همینا بودن که در خدمت رسول خدا اسلام را پیش بردن. خداوند متعال از اینا تجلیل میکنه در قرآن مجید، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینا کسانی بودند که با مالشون و جانشون در راه خدا مجاهده می کردند. در حال نسل اول اسلام و نسل ممتاز اسلام و تربیت شدگان ممتاز اسلام صحابه رسول خدا بودند که مورد احترام همه مسلمانان هستند، همه فرق اسلامی هستند. ولی یک نکته هست در اینجا و اون اینه که ما نباید تصور کنیم که همه یاران رسول خدا با همه عظمت و پاکی که داشتن در یک رتبه بودن. نه، اینا مراتبشون فرق میکرد، مراتب خلوصشون فرق میکرد، مراتب اطاعتشون از رسول خدا فرق میکرد. همه در اون رتبه بالای خلوص نبودن، اکثریت قریب به اتفاق در اون مرتبه بودن، ولی اینجوری نبود. یک ناخالصی هایی ما در زمان رسول خدا در بین اصحاب رسول خدا میبینیم. اینا هم گاهی لغزش هایی داشتن، ناخالصی هایی داشتن. این هم شواهد قرآنی داره، هم شواهد تاریخی داره. قرآن مجید در سوره جمعه نکوهش میکنه از ایده‌ای که در نماز جمعه رسول خدا را تنها گذاشتن و رفتن سراغ یه کاروان تجارتی که به مدینه رسیده بود. و ایدا رأو تجارتن او لهون این فضل و یه یا و ترکو که قائما. اینا یا رسول الله، اینا وقتی دیدن کاروانی آمده، یه سودی معاملهی هست، شما را تنها گذاشتن رفتن. آیاتی از در قرآن مجید هست که نشون میده خلاصه یک ضعفای گاهی در بعضی از اصحاب دیده میشد. مثلا از آیات سوره مبارک احزاب: و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. به هیچ زن و مرد مؤمن و مسلمان نمیرسه وقت خدا و پیغمبر یه کاری را تصویب کرده اینا حق انتخاب داشته باشن. ملزم هستن باید اطاعت کنن. معلوم میشه ایده‌ای ملزم نبودن، التزام لازم نداشتن که خدا تأکید میکنه. در آیه هست که اینا نمیرسد به این که همسران رسول خدا را ازدواج کنن و حق ندارن رسول خدا را اذیت کنن. معلوم میشه ایده رسول خدا را اذیت میکردن. حالا ما نمیخواییم وارد این مقوله بشیم، فقط در این حد که بدونیم که اصحاب بزرگ رسول خدا با تمام جلالت و عظمتشون در یک رتبه نبودن، مراتب مختلفی داشتن. نسبت به رسول خدا هم مطیع بودن، ولی رگه‌های از نافرمانی در اینا دیده میشد که علاوه بر شواهد قرآنی ما در تاریخ میبینیم. در صلح حدیبیه توجه دارید، بعضی ها با نظر رسول خدا که امضای صلح بود و انصراف در سفر عمره، نظر حضرت این بود که پیمان صلح امضا کنند و عمره را انجام نداده برگردند، بعضی ها زیر بار نمی رفتند. رسول خدا این مسئله را خیلی به زحمت به اصطلاح تثبیت کرد. خود رسول خدا اونجا از احرام بیرون آمد، ولی بعضی ها حاضر نبودن از احرام بیرون بیان. در جریان جیش اسامه، سپاه اسامه که رسول خدا صلوات الله علیه در روزهای آخر میخواد سپاه اسامه را اعزام کنه، حضرت تأکید داشت برن، خب یه ده نرفتن. ما نمیخواییم بدگویی کنیم از اصحاب، ولی میخواییم بگیم که یک ناخالصی هایی، با این تعبیر میگیم که مؤدبانه باشه، یک ناخالصی هایی در بعضی از اصحاب رسول خدا بود و همونایی هم که طبق سؤال این شنونده عزیز بعد از رحلت رسول خدا به وجود آمد می‌فرماید که تنزل کرد، کار همین ناخالص ها بود. که این ناخالصی ها، این خلوص های کمتر مجال بیشتری یافت و خودشو نشون داد و جلوه‌گر شد. جهتش هم این بود که تا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود، فرمایش رسول خدا و تصمیم رسول خدا
و اراده رسول خدا فصل الخطاب بود. دیگه رو حرف رسول خدا معمولا چیز نمیتونه حرف بزنه غیر از اون مواردی که گاهی اتفاق میفتاد. حضرت فصل الخطاب بود و وجود مقدس بود، در اوج قداست بود در نظر مسلمان ها، در حالی که بعد از رحلت رسول خدا بسیاری از اصحاب نگاهشون به علی علیه السلام نگاه مثل موقعیت پیغمبر نبود. موقعیت پیغمبر را در علی نمی دیدن و بعضی از اونها خودشون را همسط علی می دیدن، همتراز علی می دیدن
و حتی بالاتر شاید بعضی
یا شاید بالاتر می دیدن. و اگرم به زبان نمی آوردن و شواهدش هست حداقل در مجالس خصوصی گفتن که خب رسول خدا رو چشما جا داشت، پیغمبر خدا بود و رسول خدا بود، ولی حالا کی گفته که جانشین او هم حتما باید پسر عموی او باشه؟ علی هم از اصحاب او بود، ما هم از اصحاب او هستیم، حالا علی چه امتیاز ما داره؟ این مطلبی که ایشون اشاره میکنه ریشش اینه و نقطه آغازش هم میتونیم بگیم از سقیفه شروع شد، از رقابت و منازعه بر سر خلافت شروع شد و پایه ها اونجا گذاشته شد. نتیجتا وقتی که علی علیه السلام با تأخیر تقریبا 25 سال به خلافت رسید، دیگه اون ناخالصی ها خودشو نشون داده بود، فرصت خودنمایی پیدا کرده بود و فرصت های تثبیت موقعیت علی علیه السلام از بین رفته بود. اینه که قضیه به اینجا رسید.
بسیار خوب. حالا البته یک سوال جنبی پیش بیاد درباره این صحابه که فرمودید. آیا درست این رو بعضی ها قائل میشن که اگر بر بعضی از صحابه به هر حال یک نقدهای وارد بکنیم، این تنقیص از مقام یا کاهش مقام خود پیغمبره که نتونسته اصحاب و شاگردانش رو پرورش بده؟ اونا اینجوری اعتراض میکنن، میگن که وقتی شما بر صحابه ایراد میگیرید، گویا دارید بر پیغمبر ایراد میگیرید که نتونسته صحابه و یاران خوبی رو پرورش بده.
نه، رسول خدا موفق بوده، انقلاب بزرگی به وجود آمده، این در مورد همه پیامبران بوده. در امور انسانی وقتی طرف شما انسانه و انسان اراده داره، شما نمیتونید اراده همه انسان را تغییر بدید. چون اینجا امتحان لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اگر بعضی خلوصشون 100% نشد، این به معنی عدم موفقیت رسول خدا نبوده و نمیتونه باشه. میگیم که اینا در اقلیت بودن، کم بوده تعدادشون. اون چه تأکید میکنیم، میگیم همه در یک رتبه نبودن، همه در یک اندازه نبودن، خلوصشون متفاوت بود. که من نمی کنم منکر داشته باشه، این هیچ وقت نقصی بر رسول خدا نبود. رسول خدا بزرگترین انقلاب دنیا را، البته انقلاب متکی به ایمان و خداشناسی را به وجود آورد، مکتبش را پیش برد، ولی این در مورد نوع انبیا بوده و هیچ مشکلی برای انبیا به وجود نمیاره. مربیان دنیا، معلمان دنیا، متفکران دنیا معمولا نتونستن همه را پیرو به نظری خودشون بکنن. انبیا هم همین جور بودن، انبیا مردم را دعوت میکردن، الزام که نمیکردن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، پاسخ این سوال رو فرمودند. انشالله که شنونده عزیز سوال کننده هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.
يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله.
يا كعبة الأسرار،
كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا مصطفى الرحمن يا سيد الأكوان يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا أمين الله يا رسول الله
يا رسول الله
يا نبي الله
يا نبي الله
يا حبيب الله
يا حبيب الله
يا أمين الله يا أمين
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. من یه سوال تاریخی داشتم. خواستم ببینم جناب آقای استاد پیشوایی چقدر به این جمله‌ای که تاریخ تکرار میشه معتقد هستن. آیا در زمان ما هم ایشون فکر میکنن که تاریخ به صورت قبل تکرار داره میشه یا نه جوری دیگه است؟ تشکر میکنم. موفق باشید. التماس دعا.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. جناب استاد پیشوایی سوال ایشون فکر میکنم دو قسمت داره. اولا آیا معتقد هستید که تاریخ تکرار میشه یا نه؟
بله.
بله. خب این چه معنی داره تکرار تاریخ؟
عرض میکنم که گمان کنم یاد جناب عالی هم باشه ما یه بار این سوال را جواب دادیم.
بله.
درسته؟
درسته.
یادتون میاد؟
بله.
ما این سوال را قبلا جواب دادیم. موضوع خودمون را معین کردیم قبلا.
بله.
بله معتقد هستیم نه بنده مورخان معتقد هستند که تاریخ تکرار میشه و تاریخ قابل تکراره و بله در زمان ما هم بعضی از قضایای مشابه که در گذشته یا خیلی قدیم در زمان امتهای گذشته اتفاق افتاده یا در عصر نبوی اتفاق افتاده یا عصر ائمه عصر علی علیه السلام اتفاق افتاده اما از خوب و بد
بله
در زمان ما هم اتفاق افتاده و اتفاق میفته در آینده ممکنه اتفاق بیفته
صحیح.
بله اصل این که تاریخ تکرار میشه حرفی درستی است.
بله. حالا البته در برنامه گذشته هم که فهمیدید این پاسخ داده شده به شکلی منتها من جدیدن یعنی برای امروز دوباره این رو مطرح میکنم به شکل خیلی مختصر انشالله از کنارش هم بگذاریم. این تکرار میشه که جناب عالی فهمیدید که قبول دارید این رو، آیا مثلا حادثه‌ای مثل جنگ ایران و روس مثلا اومدن دوباره اینا تکرار میشه به این معنیه؟
نه.
بله.
حوادث جزئی تکرار نمیشه.
بله.
حوادث جزئی. ولی حوادث مهم و کلی تکرار میشه و قابل تکراره. حالا ناچاریم برن که حق مطلب ادا بشه، اگر یه مقدار طول بکشه، ناگزیر هستیم یه خورده توضیح بدیم. بله. که چجور میشه که تکرار میشه. اون اینه که اول به این سوال برسیم که تاریخ یعنی چی؟
خود تاریخ.
خود تاریخ یعنی چی که قابل تکرار یا نه؟ تاریخ یعنی حوادثی که در جامعه برای انسانها گذشته، یه روز حوادث جاری بوده ولی زمان ازش گذشته و به گذشته تعلق پیدا کرده.
صحیح.
خب معناش اینه که تاریخ دیروز یه روز حوادث روز بوده برای مردم اون زمان.
بله. اتفاقات در حال اجرا بود برای
در حال جریان بوده، حوادث روز بوده، نسبت به ما جنبه تاریخی پیدا کرده. خب اون چه امروز برای ما پیش میاد
در آینده
تاریخ خواهد شد. 50 سال دیگه تاریخ خواهد شد، 100 سال دیگه تاریخ خواهد شد.
بله.
اون چه امروز جریان داره. الان جنگ تحمیلی جزء اینا رو میگن از حوادث 100 ساله اسلام میگن تاریخ معاصر، ولی به نوعی بشایی که اون زمان نبودن ندیدن جنگ تحمیلی را یا پیروز انقلاب اسلامی را جنبه تاریخی پیدا کرده، ولی ما که اون زمان بودیم، اون زمان که حوادث روز بودیم حوادث روز بود.
بله.
حالا که زمان یه خورده بهش گذشته میشه تاریخ. خب این که روشن شد. سوال آیا قضایایی که به به صورت روز و حوادث روز میگذره برای انسانها در جامعه، آیا اینا تصادفیه؟ آیا چیزای بدون علت هم میتونه باشه؟ معلول بدون علت میشه؟
خب نه.
آیا گرانی ها بدون علت میتونه باشه؟ ارزانی ها بدون علت میتونه باشه؟ پیشرفت ها میتونه بدون علت باشه؟ شکست ها میتونه بدون علت باشه؟ عزت ها میتونه بدون علت باشه؟ ذلت ها میتونه بدون علت باشه؟ نمیتونه. خب پس این علت ها هر جا باشه، چه در گذشته و چه زمان حال و چه در آینده بعد از ما، این همیشه قابل تکراره.
بله.
و هر جا این علت ها پیدا بشه، معلولش هم دنبالش میاره. این خیلی حساب روشنیه.
صحیح.
این را میگن قانونمندی جامعه و تاریخ.
بله.
آیا جامعه قانون داره، مقررات داره، یا جامعه بر اساس تصادفی داره میشه؟
مسلم مقررات
مقررات داره، سنت ها داره، ضوابط داره. جامعه شناسا ضوابط جامعه را شناسایی کردن. آیا تاریخ قانونمندی داره که یه روزم حوادث روز بوده؟ بله، چون تاریخ چون حوادث روز جامعه بوده تا به گذشته پیوسته، اونم یه روز مال جامعه بوده، حوادث جامعه بوده، اونم قانونمندی داره. بنابراین هر وقت این علت ها تکرار بشه، معلولش هم تکرار میشه. حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم، هم شواهد تاریخی عرض میکنم، هم شواهد قرآنی عرض میکنم، هم نمونه های خیلی روشن از موضوعات و چیزهایی که امورش قابل تشراره عرض میکنم که مسئله جا بیفته. اضافه میکنم که عرض کردم قانونمندی جامعه و تاریخ، قرآن مجید نان سنت های غیر قابل تغییر ازشون تغییر میکنه و مورخان سنت های تاریخی معرفی میکنن. مثلا قرآن مجید در سوره انفال، اونجا که دچار عذاب شدن فرعون و آل فرعون و پیروان فرعون را یاد میکنه که اینا کفر ورزیدن به خداوند متعال، فرعون ادعای خدایی کرد و اینا دچار عذاب شدن، علت بیان میکنه، میفرماید ذالک، تبیین میکنه، ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قرآن مجید یه سنت تغییر ناپذیر داره بیان میکنه. یه مصداق بوده ولی اون را کلیت میده. میفرماید ذالک، میدونه چرا فرعون و فرعونیان به این روز گرفتار شدن؟ به این جهت گرفتار شدن که خداوند متعال هر نعمتی را که به یه قومی داده، اون نعمت را تغییر نمیده مگر اینکه اونا خودشون رو تغییر بدن. وقتی خودشون رو تغییر دادن، نفسانیاتشون تغییر شد، نعمتاشون هم تغییر پیدا میکنه. این از اون چیزاییه که همیشه قابل تغییره.
قانون و سنت الهی،
سنت الهیه، یه سنت تاریخیه. امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام موقعی که بعد از هشمیت دیگه متاسفانه جبهه حضرت تضعیف شده بود و معاویه دستور داده بود نظامیانشون شبیهون می‌زدن به مناطق مختلف قلمرو حکومت علی علیه الصلاه و السلام، اهل عراق سستی از خودشون نشون می‌دادن، به خوبی مقابله نمی‌کردن. حضرت خطبه‌ای داره، خطبه پرشوری داره، پیروان خودشو تشویق کرد، دعوت کرد در مقابل شبیهونهای نیروهای معاویه از خودشون مشغول عملشون بدن و دست رو دست نگذارن که افراد معاویه، نیروهای معاویه بیان اونا را در خانهشون مورد حمله و تجاوز قرار بدن. بعد اینجا یه قانون کلی قابل تکرار معرفی میکنه. میفرماید فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا.
بله،
یه سنت تاریخی، یه سنت الهیه، این گذشته و آینده نداره. فرمود که سوگند به خدا هیچ قومی در بیخ خانهشون، در درون خانهشون مورد حمله قرار نمیگیرن و یعنی چه ذلیل میشن.
یعنی اگر انقدر سستی کنن تا دشمن به خانهشون برسه،
در خانهشون، یعنی پیشاپیش به مقابله دشمن نرن، جلوتر در صحنه حاضر نشن در ایران یه ضرور مثلا است علاج باقیه پیش از وقوع باید کرد، پیش از وقوع در فکر چاره نباشن، اینقدر دست رو دست بذارن در خانه شون و در کشورشون و در شهرشون مورد حمله دشمن قرار بدن، خب اینا محکوم به ذلتن. همینجوره، این قابل تکراره، همیشه اینجوریه. یه قضیه داریم از وجود مقدس رسول خدا صلوات و سلام علیه نقل شده، حضرت یک سنت اجتماعی را که قابل تکراره همیشه بیان میکنه، بسیار جالبم هست. جیش اسامه که گفتیم، اسامه ابن زید، اسامه ابن زید ابن حارثه، ابتدا پدرش زید پسرخوانده رسول خدا بوده، به نوعی در واقع عضو خانواده رسول خدا بوده و خیلی مورد علاقه رسول خدا بوده. این اسامه که بحث شد پسر اون زید بوده، این هم مثل پدرش مورد علاقه رسول خدا بوده، از دوستش داشته، مثلا بهش میگفتن حب رسول الله، یعنی محبوب و مورد علاقه و محبت رسول خدا. در تاریخ ها نوشتن که یک روز یک زن قرشیه دزدی کرد. وقتی میگیم قرشیه یعنی دانه درشت، اون زمان طایفه قریش طایفه ممتاز بودن، خودشون رو یه سر و گردن از دیگران بالاتر میدونستن، هم در زمان جاهلیت هم در زمان اسلام، که خود رسول الله هم از قبیله قریش بوده و در پرتو اسلام بسیاری از خودخواهی ها و افسون طلبی های قریش را از قیچی کرد، تعدیل کرد خواسته های نامشروع قریش را، ولی به هر حال این فکر تو مغزشون بود. یک زن قرشیه دزدی کرد که متاسفانه اسمش برده نشد. بستگان این زن خیلی تلاش کردن این در و اون در زنن، کاری بکنن رسول خدا از مجازات این زن بگذره، مثلا دستش رو نبره، کارشون به جایی نرسید، چون میدونستن رسول خدا ضوابط را بدون تبعیض اجرا میکنه. ذهنشون رسید به اسامه، رفتن پیش اسامه قضیه رو گفتن، گفتن شما برید محضر رسول خدا در مورد این زن شفاعت کنید، حضرت از مجازات این صرف نظر کنید. اسامه وقتی آمد قضیه را با رسول خدا در میان گذاشت، حضرت نپذیرفت و در جواب یک سنت اجتماعی و یک سنت تاریخی را بیان کرد. فرمود میدانید اقوام گذشته چرا نابود شدن؟ چرا از بین رفتن؟ به این جهت از بین رفتن که اگر بزرگان اونها به اصطلاح ما متنفذین اونها با اصطلاح رایج امروز دانه درشتای اونها خلاف می کردن، از خلاف اونها صرف نظر می کردن، ولی اگر ضعیفها و ناتوانها و خرداپاها خلاف می کردن، اونا رو مجازات می کردن، چون کسی نداشتن، نفوذی نداشتن. فرمود این باعث شکست و نابودی امتهای گذشته شد، ما نباید این را تکرار کنیم، نباید ما این را باز خودمون در زمان خودمون اجرا کنیم. یعنی قرار شد دوز بگیرن، فقط آفتاب دوز رو نباید بگیرن، دانه درشت رو بگیرن و همه بدونن که تیغ عدالت نمیشناسه که طرف متخلف کیه، تیغ عدالت میاد میبره. و این سنت اجتماعی هر جا که در هر جامعه مقررات به نفع متنفذین مثلا تنظیم بشه، دستگاه قضایی به نفع متنفذین کار کنه و فقرا و محرومین بدون پشتوانه ها ببینن به حقشون نمیرسن، اون جامعه لطمه میمونه. این قابل تغییره، تاریخ تکرار میشه. من وعده کردم که بعضی از مفاهیم و بعضی از موضوعات و امور مثلا چه اثر مثبتش چه اثر منفیش قابل تکراره، بعضی هاش را به عنوان نمونه عرض میکنم. مثلا اختلاف بین افراد یک جامعه، اختلاف همیشه موجب ضعفه، موجب شکسته.
ولا تفرقوا فتفشلوا،
ولا تفرقوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. قرآن مجید هشدار میده به مسلمان ها از اختلاف و تفرقه، قابل زیانهای اختلاف قابل تکراره. نقش رهبران در سرنوشت جامعه، رهبران خوب نقش مؤثر و سازنده دارن، رهبران شجاع نقش سازنده دارن، رهبران نالایق و فاسد نقش تخریبی دارن. این همیشه قابل تکراره. تبعیض همجور که از کردم، تبعیض در اجرای قانون و اعمال عدالت همیشه اثر خودش داره. تنبلی و تنپروری همیشه اثر خودش داره. ریزش نیرو و رویش نیرو، ایشون فرمودن که آیا در زمان ما هم هست، ریزش نیرو و رویش نیرو در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. یه عده از نیروهای خیلی خوب ریزش کردن، رفتن تو کام دنیا، دنیا پرستی، زر و زور، عرض کردم که رفاه و دنیا طلبی، عوضش یه جوانهای پروری شدن، یه نورهای جدیدی در تابعین به وجود آمدن که خیلی مایه امید بودن. این در زمان ما تکرار شده و تکرار میشه، در زمان جنگ تحمیلی تکرار شد. تحولاتی که در انقلاب ها رخ میده، آمدن رو انقلابایی که در دنیا اتفاق میفته یک محورهایی را تبیین کردن، بررسی کردن در این تحولات در انقلاب ها معمولا در دنیا رخ داده و رخ میده. مثلا عرض میکنم کتاب هایی نوشتن، کتابی از کالبوت شکافی چهار انقلاب، اونجا تبیین کرده یک بیجگی هایی، یک مراحل انقلاب ها طی میکنن، میگن اینا معمولا رخ میده. مثلا در هر انقلابی در اوایل یک تندروی هایی صورت میده، یه افرادکاری های صورت میده، بعد به تدریج قانونمند میشه. جامعه که آرامش پیدا کرد دیگه هر چیزی جای خودش قرار میگیره. این تا حدود زیادی قابل تکراره. بنابراین من جنبندی میکنم، تاریخ تکرار میشه، قابل تکراره، نه حوادث جزئی ولی قضایای مهم، کلیات تاریخ قابل تکراره.
سنت های حاکم،
سنت های تاریخی به تعبیر قرآن مجید، سنت های الهی، این همیشه قابل تکراره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی پاسخ عالمانه ای رو مطرح فرمودید. انشالله که عزیزان شنونده مثل ما از بیانات شما بهره برده باشن. خب عزیزان شنونده، ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی می‌فرمایید. خواهش میکنم که سوال بعد رو همکارانم پخش کنن تا بشنویم و انشالله با اونها پاسخ داده بشه.
سوال ما اینه که کتاب‌های مختلفی در مورد زمان جاهلیت نوشته شده است. از نظر استاد پیشوایی کدوم کتاب‌ها معتبره؟ متشکرم.
بسیار خب، ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. کتاب معتبر درباره جاهلیت،
کاش چون کتاب های متعددی که اشاره کردن اسمی بردن، ببینیم کدامشون به نظر مبارکشون رسیده یا در دسترسشون قرار گرفته. ما چند تا کتاب سراغ داریم، نمیشه اینا را از نظر اعتبار به هم دیگه ترجیح داد. متا بعضی هاشون عربی، بعضی هاشون فارسیه. مثلا کسانی که با زبان عربی آشنا ندارن کتاب در مورد جاهلیت بپرسن، من کتاب اسلام و جاهلیت مرحوم یحیی نوری، استاد آیت الله یحیی نوری را معرفی میکنه.
اسلام و جاهلیت،
اسلام و جاهلیت، اسلام و آرا و عقاید بشری، کتابی خیلی خوبیه. و دو کتابم عربی هست، یکی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام مال آقای دکتر جواد علی زاده، عراقیه دیگه.
بله، دکتر جواد علی از مورخان عراقی هستن.
بله، از دانشمندان عراقیه، البته مبسوط 10 جلده، کتاب دوره‌ایه. و کتاب دیگه‌ای هم داریم مال محمود شکری آلوسی، بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب.
بله،
اولی با همزه است، دومی با عینه. اینم در موضوع خودش خوبه، ولی چاپی که من دارم 3 جلد در 1 جلده. اینا را از نظر اعتبار نمیشه به هم ترجیح داد بگیم کدوم معتبرتره. هر سه در موضوع خودش خوب،
چون بالاخره کتب تحقیقی هر کدوم از زاویه‌ای اومدن و
داره، و هر سه در موضوع خودش مفیده، هر کدوم یک نگاهی دارن، یکی مفصله، یکی مختصره، یکی فارسیه، یکی عربیه. از نظر اعتبار نمیشه اینا را به هم ترجیح داد.
همینطوره. بله. انشاءالله که شنوندگان گرامی در این حال که برنامه های ما رو میشنون به کتاب های تاریخی هم مراجعه کنن و خودشون مستقیما مطالعه بکنن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
پاسخ تاریخی بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید، از جناب آقای پیشوایی دو تا سوال داشتم. یکی اینه که سید بودن از چه زمانی به وجود اومده؟ یعنی قبل از پیغمبرم بوده یا نه؟ سوال دومم اینه که قبل از به وجود اومدن مسجد ذوقبلتنگ در مکه، پیغمبر نمازشو رو به بیت المقدس می‌خونده یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ.
ما هم تشکر میکنیم، خدا انشالله که حافظ این شنونده گرامی و بقیه شنوندگان محترم ما باشه. جناب استاد پیشوایی، اول من فکر میکنم که معنای سید بودن رو ما مشخص کنیم که منظور از سیادت چیست، تا بعد بپردازیم به اینکه از کی.
بله، سیادت نوعی شرف خانوادگیه.
بله.
کسانی که به یه خانواده شریف و محترم مثل خانواده نبوت وابستگی پیدا میکنن، نوعی سیادت پیدا میکنن. بنابراین اصلش یک شرف خانوادگیه. اگر به این معنا بگیریم، بعد پیش از اسلام هم بوده، مخصوصا خانواده های دودمانهای الهی، انبیا، اولیا، اینا یک حرمتی داشتن، یک قداستی داشتن، طبعا به بستگانشون هم سرایت میکرده، بستگانشون هم به سهم خودشون از اون شرف برخوردار بوده.
با.
اما سیادت به این مفهوم که احکامی هم داره در اسلام، مثلا استحقاق دریافت خمس یا یک شرف خاصی اینها دارن، این به این مفهوم در زمان اسلام از رسول خدا به بعد بوده و ذریه رسول خدا صلوات الله علیه و آله از طریق امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه، بچه‌هایی که از این دوتا به وجود آمدن از سیادت برخوردار است.
بنابراین مثلا قبل از اینها مثل سادات هاشمی، مثل همچین تعبیرهایی که وجود داشته، اونا رو سید حساب نمی کنیم.
سید به این معنا که
یا تابع این احکام نیستن،
بر آثار فقهی داره، ولی اون شرف خانوادگی را داره.
بسیار خوب. خب حالا پس فرمودید که بعد از رسول خدا از فرزندان حضرت علی و فاطمه زهرا هر کسی هست،
در فرهنگ ما به اولاد امیرالمومنین علی علیه السلام و اولاد مشترک اینا و که در واقع ادامه نسل حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه.
بسیار خب، این سوال اول این شنونده گرامی. اما برای پاسخ به سوال دومشون، مسجد ذو قبلتین رو فهمیدن که رسول خدا چجوری نماز می‌خوندن؟
این روشنه، قبلا هم بارها در هم برنامه جواب عرض کردیم. بله، در اون 13 سالی که رسول خدا و مسلمان‌ها در مکه بودن، در اون مدتی که حضرت در مکه نماز می‌خوندن، رو به بیت المقدس می‌خوندن به امر خداوند متعال، منتها به نوعی کعبه را هم رعایت می کردن. از بعضی از روایات استفاده میشه، یعنی حضرت کعبه را با بیت المقدس، مثلا کنار کعبه که می استادن، کعبه را با بیت المقدس در امتداد هم قرار می دادن.
بله.
بیت المقدس در شمال جزیره العربه، درسته؟
همینطوره.
بنابراین کافی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنوب، در سمت جنوب کعبه قرار بگیره، کعبه را در شمال خودش قرار بده، این دوتا در امتداد هم قرار میگیره. به نوعی رسول خدا کعبه را به آیت میکرده ولی رو به بیت المقدس نماز میخونده و این از مسلمات تاریخ اسلام. مسئله تغییر قبله در مدینه پیش آمد و موقعی بود که رسول خدا در اون مسجد رو قبلته نماز میخوندن که پیک وحی الهی نازل شد و تغییر قبله را به رسول خدا ابلاغ کرد و شانه رسول خدا گره به سمت کعبه چرخون و به این مناسبت اون مسجد به نام ذو قبلتین معروف شد، که یعنی حضرت یک نماز را به دو قبله در اون مسجد خوند.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، همینطور از شنوندگان گرامیمون هم تشکر میکنیم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی فرمودن. وقتی برامون باقی نمونده جز اینکه از شما خداحافظی بکنیم و تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی، خالقه بالنور والفرقان، مولاي يا نبي طه محمد حبيبي،
يا حبيبي
يا حبيبي، أرسلت نورا ساطعا لتهدي الإنسان،
فكنت دوما شافعا تنجي من النيران.